رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفدا و العاقبة للمتقین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای خوشنودی قلب مقدس امام زمان ارواحنا له الفدا و تجدید ظهورشان و اینکه اعمال و رفتار ما مورد نظر، قبول و رضایت اون حضرت قرار بگیرد، صلوات دیگری خط بفرمایید. اولا یه جمله از خطیب ارجمند و مبلغ و مروج بزرگ عصرمون جناب آقای قرائتی عرض کنم که در تفسیر کوتاهی ایشون مبنای قرآنی شرکت در انتخابات رو فرموده. سوره مبارکه است که همه شنیدید، آیه رو همه شنیدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. بله، آرم سپاه هم که فرمودن اینو نوشته، یعنی مجهز بشید، آماده بشید در برابر دشمنانتون اونقدر که میتونید، تا اونجا که میتونید باید آماده باشید. یکی از مبانی، یکی از مصادیق آماده بودن در برابر دشمن این حضوری است که ما داریم و موجب امنیت ملی کشور میشه. دو تا مبنا داره، یکیش اعداد یا آماده شدن نظامیه، یکیش حضور سیاسی مردم که پشتوانه سیاسی نظامه. همین مبنای قرآنیش اینه. اگر کسی میخواد در برابر دشمنانش آماده باشه، ماها که نمیتونیم، وظیفه ارگان‌های نظامی است اونجوری که در این بخش نظامیش اومده، اما تو سیاستش که ما میتونیم، همین شرکت در انتخابات میتونه، که اون که وظیفه ماست، میتونه به این امر قرآن هم است اعدو، آماده بشید. بنابراین کسی که این کار رو انجام داده به کلام قرآن عمل کرده یه صلوات خط بفرمه. مرحوم محدث قمی در کتاب شریف مناظر الاخره یه داستانی نقل میکنه که این داستان در حقیقت میخواد باشه مبنایی رو به من شما گوشزد بکنه. ایشون میگه یه شخصی داشت از دنیا میرفت، مستحبات اینه که وقتی که شخص محتضره اونو تلقین بهش بدیم، شهادتین رو بهش تلقین بدیم، بگیم که بگو تکرار کن اشهد ان لا اله الا الله، بگیم او هم بگه به هر نحوی که میتونه بگه، بگو اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. تلقین محتضر از مستحباته که این محتضر با کلمه شهادتین دنیا بره. میگن به یه شخصی داشتن تلقین میدادن، او به جای تلقین، به جای این که بگه اشهد ان لا اله الا الله، یه بیت شعر میخوند. این شعر رو میخوند که یا رب قائلتن و قد تعبت این طریق الى حمام منجابی. تعجب کردن اطرافیان، چی داره میگه؟ یه مؤمن مسجدی نمازخون، با پیشینه خوب، حالا موقع مرگشه، لحظه آخر خیلی مهمه دیگه که آدم چجوری دنیا بره. میگه خدا چرا شهادت نمیگه؟ چرا داره شعر میخوره؟ اونم چه شعری؟ معناش اینه یا رب قائلت و قد تعبت. یاد اون زنی به خیر که خسته شده بود و داشت اینجوری میگفت، میگفت اینت طریق و الى حمام منجابی، حمام منجاب کجاست؟ اسم یه حمام و یه محلهی بوده، حمام منجاب. به جایی که بگه اشهد ان لا اله الا الله، داری میگه اون زنی که خسته شده بود یادش بخیر، میگفت حمام منجاب کجاست؟ همه اطرافیان تعجب، گفتن اگر اینجوری از دنیا بره که مسلمون نیست که. حالا خدا مصلحت نمیدونست دوباره به این دنیا برگشت، نمرد. ازش سوال کردن که لحظات تلقین کلمه شهادت این تو یه میگفتی، این چیه؟ چیه قصتش؟ خیلی ناراحت و شرمنده شد، خجالت کشید. گفت واقعش اینه که من جوان بودم، نشسته بودم دم در منزلمون. قدیم هم اینجوری بود، تو الانم خیلی از شهرستان ها معمولا اینجوریه، بعد از دارم میشونن دم در خونه شون. بله میشونن اونجا. میگو نشسته بودم، یه خانومی اومد، خسته بود داشت میومد، بعد سوال کرد، گفت آه ببخشید میخواست بره حمام، حمام عمومی بود دیگه قدیم. گفت حمام منجاب کجاست؟ اسم حمام منطقه و محله بود. میگه منم اشاره کردم به در منزل خودم، گفتم یعنی همینجاست. این خانم هم از همه جا بی خبر رفت تو خونه، رفت تو خونه من بودم و این خانم در رو بستم و گفتم من با تو، آره زندانی من هستی، منم با تو قصد گناه دارم. آره یه زن عفیفه من گیرش انداختم. این زن دید نه گیر افتاده، چاره‌ای نداره، رای فراری هم نداره، به ظاهر خودش رو با رغبت نشون داد که من هم رغبت دارم. وقتی که خیال من راحت کرد، این فرد داره نقل میکنه، گفت حالا ببین من که بخواستم برم حمام، بدنم بو میده، من میرم حمام، شما هم یه غذایی درست کن. عرض میشود که او بخوام، گفت شما برو هم یه غذایی بگیر هم یه عطری بگیر، من خودم معطر بکنم. بعد این فردن وقتی دید نه واقعا خودشو راغب نشون میده برای امر، اینو میره بیرون. اینو مرحوم محدث قمی در مناظر آخره نقل کرده حادثه این داستان. این فرد میگه این خانم رفت بیرون که عرض میشود طعام بخره، عطر بخره، بعد بیاد تو خونه. این خانم رفت دیگه بر نگشت، رفت دیگه بر نگشت. و من گناهی مرتکب نشدم، اصلا من کاری نکردم، اما خاطره اون روز از اون وقتی که این کار رو کردم در ذهنمه و این عملی که انجام ندادم، نستجر بالله، مرتکب گناه نشدم، ولی همش تو ذهن من بوده، این همش تو ذهن من بود. و این لحظات آخر مرگ وقتی شما به من این کلمه رو میگفتید همش تو ذهن من این میومد، یادش به خیر اون زنی که اینجوری بود و کذا و کذا، اومد خسته بود میگه به همه منجاب کجا. میخواد ما رو به یه نکتهی توجه بده، بگه تمام فکرهاتون ملکه میشن، وقتی ملکه بشن تو تمام وجودتون رخنه میکنن و وقتی رخنه کردن وجودتون در بر میگیره. تو روایت دارد که یکی از ائمه معصومین علیهم السلام برای کسی اهل قبور زیارت میکردن، برای کسی تصرف کردن در گوش او و او بشنوه اون چیزایی رو که اهل قبور دارن حرف میزنن. یکی میگو آه مثلا خیار دارم، خیار منو بخرید، خیارای من. هر که دید مردمی که تو قبرن دارن همون حالاتی که در دنیا داشتن همون حالات رو دارن در اونجا پیاده میکنن. باید ببینیم چی ملکه ماست در این دنیا. برای چی گفتن که اهل گوش دادن صداهای گناه هر چی بهش گناه سایت میکنه نباشید. در اول من دیدم که درختی است در بهشت، اینا رو کمتر شاید شنیده باشید، درختی است در بهشت، این درخت آواز داره، صدا داره، موسیقی داره، موسیقی بسیار دلنوازی داره که در روایت داره وقتی کسی اگه اهل دنیا رو بشنون از زیباییش بیهوش میشن. داره چیه ما نمیدونیم. اصلا در مورد نعمتهای بهشت و هم عذابهاش جهنم فرقی نمیکنه، ما نمیتونیم خوب درک کنیم، چون مثل حال جنین در شکم مادر رو داریم که بهش میگن در دنیا مثلا یه باقی وجود داره، یه کاخی وجود داره، یه دریایی وجود داره، اصلا نمیتونیم بفهمه. اون در یه کیسه آب در درون رحم مادرش شناوره، اصلا نمیفهمه این چیزا رو. ما هم همینطوریم. اوصافی که در قرآن خدای متعال راجع به بهشت یا جهنم آورده، اینها یک مقدار برای تقریب به ذهنه. اگر اینجوری نیست، اگر گفتن درخت، باغ، نهر، امثال اینا اینجوری که ما فکر میکنیم تو این دنیا، اونجوری نیست. بعد اون موسیقی که این درخت داره برای کسی که در این دنیا گوشش رو بر موسیقی حرام بسته بود، یا شرابی که در بهشت خیلی عجیبه، قرآن میفرماید که لا یصدعون عنها ولا ینزفون، این شرابی که اهل بهشت میخورن اونم چجوری میخورن؟ خودشون نمیخورن، میتونن خودشون بردارن بخورن، اما خدای متعال اینقدر بر اهل بهشت ارزش قائله که یطوف علیهم ولدان و مخلدون به اکواب و اباریق و کأس من معین، براشون خدمه گذاشته خدای متعال. اینا باید به شرخن دورشون هر لحظه بگن بهتون شراب بریزیم. چه شرابیه؟ لا یصدعون عنها ولا ینزفون، نه سردرد میاره نه مستی میاره. بعد تو روایت دارد که انقدر این شراب خوشمزه، حالا میگم اینا فقط بر تغییر به ذهن ماست، ما نمیتونیم بفهمیم کی میخوره از مینوشه از این شراب. اون که در این دنیا بر شراب این دنیا از حرام این نجسی که وجود داره لب بسته باشه، اصلا قاعده همینه، نمیتونه دهانی که نجس شده با این شراب طلب دنیایی اون شراب بنوشه، بهش حرامه. یا در مثلا حتی ما در دیدار روی جمال دلارای امام زمان ارواحنا له الفدا هم داریم که واقعا چشمی که میخواد حضرت رو ببینه نباید گناه کرده باشه، یا حداقل تائب باشه. التائب در بدر، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناهانش توبه کنه انگار گناه نکرده. اینم واقعا لطف خدا به بنده مؤمنشه. حالا تو این بهشت که انسان میخواد بره با این اوضاع و احوال، باید عاداتش در این دنیا عاداتی باشه که تو وجودش رو تو بهشت بپذیرن. ملائکه‌ای هستن که بعد از مرگ میان انسان رو بو میکشن. در روایت دارد که وقتی انسان فکر گناه میکنه از این فکر گناه او بوی مشمئز کننده ای بلند میشه که ملائکه بعدشون میاد ولی نمی نویسن. لطف خدا بر بندگانشونه که اون نمی نویسن، اما نیت گناه بر اون فرشته ها قابل لمسه، قابل درک. لطف خدا به مؤمنینه. آیش رو حتما عنایت دارید که من جاء بالحسنته فله عشر امثالها و من جاء بالسیئته فلا یجزا الا مثلها. اگر مرتکب شدن اون گناه رو، یعنی اول فکر گناه به ذهن اون فرد میرسه، یه بوی مشمئز کننده ای، اگر مرتکب نشه که نمی نویسن، اگر مرتکب بشه یه دونه می نویسن، اگر فکر کار خوب به ذهنشون برسه که فلان کار انجام میدم، بلا فاصله ملائکه می نویسن، اگر انجامش بده 10 تا می نویسن. این لطف خدای متعاله، 10 برابر برش می نویسن. اما آیت الله عظما جوادی آملی مفسر بزرگ قرآن و شاکر بر علامه طباطبایی فرمودن که من جاء بالحسنه، این اگر کسی با خودش بتونه قیامت این خوبیشو بیاره، ما کار خوب میکنیم اما خرابش میکنیم، اصلا چیزی نمیمونه که بخواد بیاریم بشه، مخرب داریم، اعمال بدمون خراب میکنه اینا رو. فکر بد انسان رو خراب میکنه، فکر بد. اجازه بدید یه قدری باز صحبت کنم. شما تو مسائل احکام میخونید، ماه که رمضان نزدیکه دیگه، یکی از مبتلات عرض میشود که روزه عملی است که خود انسان به خودش انجام میده و موجب غسل میشه، جنوب میشه انسان، این روزه رو باطل میکنه. این عمل کبیره است، از کبائره. همه یه روایت ها دارن که این از کبائره، گناه کبیره است. میدونی گناه کبیره هم فرقش با صغیره چند تاست؟ یکی این که اولا گناه کبیره 100% موجب عذابه و خدای متعال رو ناراحت خشمگین میکنه و موجب عذابه، عذابش حتمی، عذابی که خدا بهش وعده داده. و دوم این که با یک ارتکابش، یک بار ارتکاب انسان فاسقه، مگر اینکه توبه کنه، مگر توبه کنه. اگر مرتکب کبیره بشه فردی نستجیر بالله و توبه نکنه، این فرد بعدی گفتن فاسقه و قطعا هم موجب عذاب الهیه. اگر کسی با خودش کاری کنه که جنوب بشود در روزه ماه مبارک رمضان، روزه است، این کار رو انجام بده، این روزش باطله و کفاره هم باید بده به خاطر اینکه این کار رو کرده. اونجا تو مسائل شرعی نوشته شده، تو رساله هست، اگر کسی فکری کنه که این فکر او رو برسونه به اونجا که این عمل انجام بشه، معلوم میشه فکر مقدمه عمله، فکر مقدمه عمله. ما تو فکرمون چی میگذره روز و شب؟ دقیقا ممکنه نماز بخونیم، قرآن هم بخونیم، روزه هم بگیریم، دعا هم میخونیم، مناجات هم میخونیم، اما فکرمون فکر گناهه. اصلا قالب هر کس برای خودش رو ببینه. یکی از بزرگان، یکی از مرحوم علامه حسنزاده آملی میفهم بودن که یکی آیان خدمتشون رسیده بود در قوم، بعد گفته بود که اگر میشه به من درونم رو بگید. شو گفته بود که نه، من اجازه بدید من هیچی نگم، ناراحت میشید شما. گفته بود نه، اصرار کرده بود، گفت چون اصرار میکنیم میگم. گفت ناراحت میشید اگر من بگم. گفت اصرار کرده بود، گفته بودش که والا ظاهر برز برزخی شما مثل چهارپاییه، یه چهارپایی رو گفته بود، فلان چهارپاس. خب این ناراحت شده بود، البته شده بود جرقهی که بره خودشو اصلاح کنه دیگه. میگه رفت 40 شب این داستان از ولما خودم به من فرمودن، میگه رفت 40 شب شروع کرد به چله گرفت. واقعا میگفت بعد از 40 شبی که چله گرفت، 40 روزی که چله گرفت، ترک گناه، معنویات، نماز شب، عطا شورا، چه بعد در خدمت ایشون، گفت الان چطوریم؟ گفت همون حیوان مفنورانی عوض نشده بود. میبینه گیر کار کجاست. بعضی هر کاری بکنیم ببخشید برسن، خیلی ممنون. بعضیامون ذهنمون که حاکم بر فضای ذهنمونه تغییر نمیکنه، همش دنبال اینه. باز بزرگان میفرمودن که دنیا برای بعضی یه سیکسانه. وقتی بچه بودن ماشین بازی میکردن، حالا که بزرگ شدن نمایشگاه ماشین زدن. این آدم همون بچه است اما عاشق ماشینه، با همون ماشین هم مشهور میشه. شاید شنیده باشید این داستان معروف رو. اینا چیزایی است که خیلی مهمه، ما پیش با افراده میگیریم. علامه جعفری رحمت الله تعالی علیه، اینشون یکی از کنفرانس ها فکر کنم در سوئیس اگر اشتباه نکنم دعوت بود، که همین فلاسفه جمع بودن، ایشون هم دعوت بود. ایشون آمده شد که بیاد حرف بزنه. خب آقایون فلاسفه دنیا همه حرفشون زده بودن توی این کنفرانس، ایشون آمد حرف بزنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، من حرف زیادی ندارم، یه جمله میخوام بگم. ارزشه بحث راجع به این بود، بحث فلسفی بود راجع به این که ارزش هر آدمی چقدره. خب ماده بودن فلاسفه عالم صحبت کرده بودن، هر کی یه چیزی گفته بود، مقاله آورده ارائه داده بودن که ارزش هر آدم چقدره، به چیه، چه جوری ارزش. یکی گفت مثلا به اندازه هر کی حرفی زده بود، نوازش میشد، یه جمله گفت. خب از نظر من ارزش هر انسان به اندازه اون چیزی است که به او فکر میکنه. اگر همه فکر و ذکرش یه خونه است، یه ویلای خیلی بزرگ و با امکانات خیلی زیاده، ارزش این آدم همون قدره. اگر این آدم تو زندگی به فکر یه ماشین خیلی لوکسه، ارزشش همون قدره. اگر برای رئیس جمهور شدن فکر میکنه، فکرش اونه، اندازش اون قدره، هر چیزی. این معروفه، جمعیت بلند شد و کف زد برای ایشون. بعد گفتش که آیون، این جمله از من نیست، این جمله از حضرت علی علیه السلامه، این جمعیت برای علی علیه السلام دوره دست دادن. قیمت الانسان ما یحسبه، ارزش هر کسی به اندازه اون چیزی که بهش فکر میکنه در موردش. واقعا ذهنمون چیه؟ اون وقت این مخاطرات ما، اون چه در فکر ماست، میشه ملکه ما، میشه ملکه، یعنی در ذهن ما، در همه وجود ما خطور میکنه، ما میشیم اون، ما اونیم. هر چقدر هم که ظاهرمون چیز دیگه باشه، ما اونیم، ما همونیم که راجع بهش فکر میکنیم، ما اونیم. اون رو باید اصلاح کرد. کم کم اردم رو جمع‌بندی کنیم، ما خیلی شما رو خسته کنیم. یکی از یه پزشک، فکر میکنم یهودی بود، این جراح یکی از علمای بزرگوار ما رو، مرحوم آیت‌الله قلب خانسادی گفت پیوانی، اشتباه از من، یکی از بزرگوار علمای ما بود و چیز عجیبی نقل میکنه. میگه من ایشون رو جراحی کردم. خب میدونید وقتی که بعد از بیهوشی، وقتی که بخوام بیمار رو بیارن تو اتاق ریکاوری، اون زمانی که ایشون داره به هوش میاد، اون چه در ضمیرشه اونا رو میگه. که خیلی از من داستانهای شنیدم از اونایی که متخصص بیهوشی هستن، اونایی که بعد تو اتاق ریکاوری رفتم، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. از یکی از بچه رزمنده ها شنیدم که داشت در حین به هوش آمدن مناجات میکرد با خدای متعال، ذکر میگفت. جوونی بود، نوجوان بود، خب از همه وجودش ذکر بود تو جبهه دیگه، اون داشت ذکر میگفت، ابو حمزه میخوند. این عالم بزرگوار داشت در اون لحظاتی که به هوش میومد، داشت یه عباراتی میخوند. دست خود انسان نیست دیگه، چیزی رو میخونه، حرفی رو میزنه که براش ملکه شده، در وجودشه، دست خود انسان نیست. همینجا نگه دارید، قبرم همینطوره. وقتی که نکیر ما که از انسان سوال میکنم من ربک، خدای تو کیه، تو دنیا کیو میپرستیدی، اون نمیتونه حرف بزنه بگه مثلا من خدای متعال یک تار میپرستیدم، نه، اون چیزی که بهش فکر میکرده و واقعا میپرستیده رو میگه. سکره است. این عالم بزرگوار شروع میکنه به عبارات رو خوندن و اون پدرش بچه سوال میکنه که ایشون چی میخوندن، لبش میکنه، ظاهرن سوال میکنه، این برلوم میشه عباراتی از دعای ابو حمزه رو میخوندن. بعد میفهمه مظالمش رو میشنوه، بعد میگه من بزرگان مسیح رو، مسیحیت که جون دنیا رو، ظاهرن پاپ رو، من عمل جراحی کردم، در همین حالات او رو دیدم، اشعاری رو میخوند که کودکان در واتیکان، در کوچه واتیکان میخوندن، اشعار کودکان رو میخوند. این عالم شما داشت مناجات خدا رو میکرد. این فرق انسان، ملکه شده براش، این ملکه شده براش، فرق دیگه. حالا ما برای اون چی ملکه است؟ عصبانیت ما که شبیه، اگه بخوام به شما بگم عصبانیت چیه؟ عصبانیت گرگه. ما درونمون یه گرگی داریم، برادر و خواهر، بعد گرگمون رو انسان کنیم. برای همینه که امام صادق علیه السلام فرمودن، خیلی خیلی روایت تلنگری فرمودن به شیعیان ما، فرمودن شما مثل انسان در شبیه به انسان قیامت محشور بشید، ما شفاعتتون میکنیم، دیگه قصه نخورید. معلوم میشه خیلی از ماها قیامت به شکل انسان محشور نمیشیم. بعد آخر روایتم اضافه میکنن یه نکته که فرمودن، اما من میترسم برای شما از برزختان، چون برزخ ظاهرا ما قرار نیست خیلی کاری کنیم، برزختی که به خودتونه، برزخ رو طی کنید، قیامت به شکل انسان محشور بشید، ما شفاعتتون میکنیم. پس به اون چی که فکر میکنیم برای ما ملکه میشه، اون خیلی مهمه. اگر فکر ما انسانیت باشه، واعظ مشهور جناب آقای راشد یزدی می‌فرمودن که اگر ببینید ما یه رشد ارضی داریم، یه رشد طولی، آخر ارزمه حیوانات، مثلا میگه بز به دنیا میاد، بزغاله میشه، بزغاله، بزغاله به دنیا میاد، بعد رشد میکنه میشه بز، از دنیا میره. ما نباید رشدمون ارضی باشه، باید رشدمون طولی باشه. ما باید سلوک داشته باشیم، سلوک الله، بریم به سمت خدا، بعد بکنیم از این دنیا. اگه حداقل تو مسیح خودمون بندازیم، حالا اگه نتونیم خیلی بیشتر کنیم، اگه فکرمون اینه که ما باید بریم، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اگه واقعا فکرمون اینه، نه از خوب که بلند میشیم میگیم ما خب برای اینکه برسیم به خدا متعال اصلا به این دنیا اومدیم، برسیم به خدا به این دنیا اومدیم، حالا من چیکار باید بکنم که به خدا برسم؟ حالا اون وقت تعالیم انبیا رو میذاره جلوش عمل میکنه. بعضی اصلا نه، میگم آقا امروز خوب صبح بلند شدید، خب حالا من باید چی بخورم؟ زور چی بخورم؟ چپ چی بخورم؟ چی بپوشم؟ با چه لباسی برم؟ این برای نیازهای ابتدایی نداره ها، تو فکر انسان اینه. بعضی ها تمام وجودشون رو میبینیم میگه امروز دلار چند شد؟ امروز سکه چنده؟ همش همینه، همش ذهنش اینه، همش اینه. و قعدت بی اقلالی حضرت امیر، حالا ببینید حضرت علی بن ابی طالب چه فرمود؟ الهی حبلی، این دیگه قله مناجات شعبانی است، آخر ماه شعبان مزید میشیم دیگه، آخر ماه شعبان، الهی حبلی کما قدر انقطاع الیک، خدا یه کاری کن من کلن از خلق ببرم به تو متصل بشم، کما قدر انقطاع. و انر ابصال قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، خدا این چشمان وجودم رو، چشم وجودیم رو نورانی کن به اینکه بتونم به تو بنگرم. انی لم اعبد، حضرت امی فرموده انی لم اعبد ربن لم اره، من خدایی رو که نبینم اصلا پرستش نمی کنم، مطمئن نبا این چشم آثار او رو میبینم، به دریا بنگرم دریا تبی. اینا معرفت الهی اینه، ما از تو که بلند میشیم تا شب به فکر سلوک باشیم، تو کارهای خودمون، سلوکمون با مردم، سلوکمون با زن و بچه، سلوکمون با دوستان و اقوام و خویشان و همکاران و همه اینا، اگه اینجوری باشه اون میشه ملکمون، با همون ملکه میریم به برزخ، با همون ملکه جواب نکرده منکر رو میدیم، با همون ملکه مشهور میشیم. خدایا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق بندگی و عبودیت خالصانه عنایت بفرما. خدایا اون چرا که تو راضی هستی از بندگان خوبت در این ماه شعبان به ما هم عنایت بفرما. یه دعا کنیم، دعای ماه خود شعبان، اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی منه. خدا در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، قلب مقدس و نورانیش رو از همه ما راضی خوشنود بگردان. خدای تا فرصت داریم، تا زنده ایم، تا بدنامون سالمه، خدایا لحظه ای از لبانمون کلمات قرآن و اهل بیت و از جوارحمون خدمت به خلق و اون چه که رضای توست توفیقشو از ما مگیر. پروردگار و خداوند و عاقبت خودمون، بچه هامون، خانوادمون، نسل و دودمانمون به حق محمد و آل محمد ختم به خیر بگردان. خدایا این کشور شیعه، تنها کشور شیعه اثناعشریه در دنیا، این حکومت شیعه رو به حق محمد و آل محمد با توفیقی و نصرت همه خدمتگزارانش در رأسش ولی فقیه مقام معظم رهبری با عزت و شوکت و عظمت و توفیقات به این مردم شیعه، مردم خوب، مردم نمونه که در عصر پیغمبر هم شاید نبودن، خدایا با رفع همه مشکلاتشون این کشور و این پرچم رو به دستان صاحب اصلیش امام زمان ارواح نافدا منتقل بگردان، برای عاقبت به خیری خودمون، سلامتی مقام معظم رهبری، سلامتی آقا امام زمان ارواح نافدا، همه خادمین به مکتب و مملکت و شریعت صلواتی خب بفرمایید.